درصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های بیروت در اینجا خرج بشه. این اشتا کار نداشت.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360
همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به جامعه.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 18امین قسمت یا به عبارتی اولین قسمت از سری جدید پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که بعد از چند ماه وقفه با قسمت جدید در خدمتتون هستیم.
خب تو انتشار این پادکست چند ماهی وقفه افتاد. البته قرار داشتیم بعد از قسمت 18 چند هفته کار رو متوقف بکنیم و بعدش با سری جدید بیایم خدمت شما، که این چند هفته شد چند ماه. قصد داشتیم زودتر از اینا سری جدید رو راه بندازیم که خب به خاطر گرفتاری و کارهای دیگه زودتر از این نشد. خب دوستانی که کارهای ما رو تو فکت‌نامه دنبال میکنن دیدن که حجم کار در ماهای اخیر چقدر زیاد شده بود و خب این پادکست هم که تولیدش زمان بره، هم کار تحقیقی که رضا زحمتش رو میکشه و هم کارهای فنی که زحمتش رو نادر صمدی میکشه تهیه کننده پادکستمون. به هر حال این چند وقت اینقدر پیام داشتیم از مخاطبان که پیگیر بودن که چی شد پادکست بودجه، تصمیم گرفتیم هر جوری هست یه پنجره این وسط کارا باز کنیم و خدمت شما باشیم. حالا قبل از اینکه شروع کنیم، من یه توضیح همیشگی رو بدم که اصلا این پادکست چیه برای کسانی که برای اولین بار دارن میشنون. هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست. ما اینجا توی این پادکست سراغ یکی از موضوعاتی میریم که از دل بودجه کشیدیم بیرون، درباره اون موضوع حرف میزنیم، قصهش رو تعریف میکنیم، سعی میکنیم سرنخ‌هایی از اون رو بگیریم و دنبال کنیم ببینیم ما رو به کجا میرسونه. بالاخره همیشه لابلای عددها و این ردیف بودجه ها و بندها و تبصره ها و کلی اصطلاحات سخت یه عالمه قصه جالب و شنیدنی هست که خب این قصه ها دقیقاً موضوع پادکست ما هستن. دوباره قبل از اینکه بریم سراغ موضوع این قسمت، آقا رضا یه مقدمه‌ای بگو که سری جدید اصلا حالا چه تفاوتی داره با سری قبل؟
هیچی.
این همه صبر کردیم آخرم هیچی.
حالا یه تغییرات فرمی کوچیکی داریم، مثلا حالا توی تیتراژ ورودی صدای چیزم اضافه کردیم، آقای پزشکیان هم اضافه، در این حد
آپدیت شده تیتراژ. آره.
ولی حالا به هر حال این قصد داریم که تمرکز بکنیم روی همون کاری که قراره توی این پادکست انجام بدیم، یعنی یک یا چند ردیف مشخص رو بگیریم، قصهش رو دنبال کنیم. در واقع این دفعه توی این سری جدید قصد داریم که کمتر سراغ موضوعات پیچیده و خیلی بزرگ بریم. خب دلیلش هم اینه که موضوعات بزرگ معمولا پیچیدگی فنی دارن، ممکنه نتونیم درست مسئله رو روایت کنیم یا اینکه یه چیز یک بعدی تحویل بدیم. ببین منظورم اینه که مثلا به جای اینکه بریم سراغ یه چیزی خیلی بزرگ مثل یارانه های پنهان یا چیزای اساسی مثل صندوق های بازنشستگی، اینا بریم سراغ موضوعات مستاقی تر. مثلا اگر قرار صحبت درباره یارانه ها بکنیم، بریم یه مورد خاص مثلا یارانه ها رو بیاریم و درباره اون صحبت بکنیم، یا مثلا در مورد صندوق بازنشستگی بریم روی یک ردیف مشخص تمرکز کنیم، مثلا بریم سازمان تامین اجتماعی، بریم فقط قصه تامین اجتماعی رو بگیم، توی یه قسمت نیایم کل اون موضوع بزرگ و بالا پیچیده رو طرح بحث بکنیم و خب قاعدتا یه چیزایی میمونه، کلی ممکنه سوال و ابهام به وجود بیاد. یه مقداری قصدمون اینه که مستاقی تر و البته یه ذره ژورنالیستی تر درباره مسائل روز که خبرساز میشن هم صحبت بکنیم انشاءالله تو این سری جدید.
خب بیا بریم سراغ موضوع این قسمت. حالا در واقع گفتی مستاق به مستاق این قسمت 100 میلیارد تومان کباب کوبیده است.
این هم الحمدلله به باشکوه ترین شکل ممکن برگزار شد. حدود 30 میلیون نفر از همه جای دنیا، تو پرتغال، فرانسه، امریکا ظاهر داشت. ابو عبدالله الحسین خیلی به من گفتن آقای پرچر واکنششون نمیدی، میگن اربعین از پول بیت المال و حق مردم و نمیدونم مردم پولاشون رو برن اونجا خرج میکنن اینا. گفتم یه توضیح بدم که بندگان خدا روشن شن. آره آقا پول بیت المال گو خورین، پول مردمه، دوست داریم اینو خرج کنیم. مثلا یه چیزی که بگم آتیش بگیرید، 5000 خورده موکب بود 100 میلیارد تومان، تکرار کنم اوشول 100 میلیارد تومان فقط کوبیده دادیم، کوبیده کباب. آره چه ماهی نمیدونم چنجه، آره دوست داشتیم خرج کردیم. اصلا زهر بزنید حساباتونو خالی میکنیم بریم خرج ابو عبدالله.
خب صحبت این آقا رو قرار بود ما فکت چک کنیم در فکت‌نامه. البته همین اول بگم نمیدونیم این آقا دقیقاً کیه. بعضی سایت‌ها مثل انصاف نیوز و اینا نوشتن که ایشون از مسئولان اربعینه، که خب ما نمیدونیم واقعا آیا این درسته یا نه، ولی میدونیم این ویدیو وایرال شده بود و خیلی‌ها دیده بودن. یه سری از مخاطبان هم برای ما فرستاده بودن برای فکت چک که آیا این خبر یعنی 100 میلیارد تومان کباب کوبیده درسته، که خب ما نمیدونیم، یعنی قابل فکت چک نیست. ولی رضا پیشنهاد داد که میشه یه حساب و کتابی کرد که اصلا ببینیم آیا این رقم منطقی هست یا نه. این کارو ما واسه خیلی از موضوعا میکنیم، یعنی اصلا نگاه میکنیم خب ما نمیدونیم جزئیات این درست است یا نه، ولی آیا اصلا شدنی هست یا نه که همچین رقمی برسیم. مثلا واسه جمعیت و این چیزا خیلی کارو از این کارا میکنیم. بله. اصلا ببینید فلان منطقه ظرفیت نگه داشتن همچین جمعیتی رو داره یا نه، حالا بعد میتونیم بفهمیم که چقدر عددها اغراق‌آمیز یا نه. اینجا هم تقریبا همین جوریه، درسته؟
بله دقیقاً، اینجا هم حساب کتاب کردیم. حساب کتابش هم جالبه و بخوام خلاصه بگم عددی که گفته شده خیلی هم عجیب نیست، ممکنه کمتر از اون هزینه‌ای که واقعا شده باشه برای به طور مشخص کباب کوبیده. خیلی به هر حال صحبت از 5000 موکبه که 100 میلیارد تومان واقعا احتمالاً بیشتر از اون خرج فقط کباب کوبیده شون شده. ولی قبل از این که بریم سراغ این ماجرا، یعنی کباب کوبیده، یه عدد دیگه ای هم اول این آقا میگه که میتونه مصداق همون عدد نمیفهمی باشه. میگه که 30 میلیون آدم توی این مراسم اربعین شرکت کرده بودن از کشورهای مختلف، که آخه خیلی عدد بزرگیه. در نظر بگیر کل جمعیت عراق 46 میلیون نفره که حدود 28 میلیون نفرشون هم شیعه هستن. یعنی ما باید باور کنیم یه چیزی معادل کل جمعیت عراق به اضافه کل جمعیت شیعیان عراق به اضافه 2 میلیون نفر بیشتر، همه پیر و جوون و بچه و همه اینا حساب شده، توی بازه زمانی جمع شدن توی یه شهر که کل جمعیت اون شهر 600 هزار نفره. یعنی یه چنین نسبتی رو باید بپذیریم که خب خیلی نسبت عجیب غریبیه. خود از ایران میگن یه چیزی حدود 3.6 میلیون، کمتر از 4 میلیون نفر، خود آمارهایی که مقامات رسمی میگن از ایران شرکت کردن، همین قدم از جای دیگه شرکت کرده باشن، 50% شیعیان هم شرکت کرده باشن، عدد خیلی کوچیک میشه، عدد به 20 میلیون هم نمیرسه.
ما یه فکت چک هم دربارش داریم که سال 99 اعلام شده بود که بیشتر از 14 میلیون نفر، کمتر از نصف چیزی که برای امسال اعلام شده، تو مراسم اربعین شرکت کردن، که خب اون موقع هم با همین استدلالای منطقی ردش کردیم دیگه. البته باید توجه داشته باشیم که منبع این آماری که معمولا گفته میشه سایت تولیت آستان حرم حضرت ابوالفضل توی کربلاست، که امسال هم اعلام کرده که 21 میلیون نفر زائر اربعین از کشورهای مختلف حاضر شدن. این آمار هم بر اساس سیستم شمارشگر الکترونیک در ورودی های شهر کربلا توی مدت 20 روزه. که خب این چند تا نکته داره. اگه فرض کنیم این آمار شمارشگر درست باشه، اولا به معنی آمار ورودی 21 میلیون نفر نیست، بلکه ثبت 21 میلیون ورودیه. تعداد زیادی آدم هستن که تو مدت 20 روز چندین بار از ورودی‌های شهر وارد شدن، یعنی ممکنه کل ورودی‌های خاص و یونیک این چند روز خیلی کمتر از این باشه. علاوه بر این نمیشه همه ورودی شهر رو به مراسم اربعین نسبت داد. و سوم هم این که از اون ورم مشکل داره، یعنی به ضرر خودشون هم هست با این روش، کلی آدم ساکن خود کربلا هم که توی مراسم شرکت میکنن و توی این مدت 20 روز از ورودی های شهر وارد نشدن محاسبه نمیشن. در واقع میخوایم خلاصه بگیم این آمار 21 میلیون نفر نمیتونه آمار دقیق زائران اربعین باشه.
دقیقا همینطوره، قطعا آمار کمتر از این آمار واقعی، چون آدم ها اصلا به قصد دیگه یه نفری بار آورده، اومده یه جای بنایی بوده وسیله آورده، بعد رفته دوباره فرداش هم آورده، تاکسیه میره بیرون میاد، اتوبوس، بالاخره خیلی رفت آمد زیاده و مشخصا همه اینا رو نمیشه به حساب اربعین گذاشت. هم انگیزه ها مهم، هم تعداد در واقع رفت آمده هر کدوم از افراد توی این مدت بازه زمانی هم بزرگه، یه روز دو روز نیست، درباره 20 روز داریم صحبت میکنیم. اما غیر از این، این عدد 21 میلیون هم در مقیاس ورودی هم زیاده. من میخوام بگم که ما باید در پذیرش این چیزی که حالا حرم حضرت ابوالفضل اعلام کرده، گفته شمارش کرده ما 21 میلیون تا رو شمرده، این هم باید با احتیاط عمل بکنیم. یعنی که بدونیم 21 میلیون خیلی بزرگه، 21 میلیون توی 20 روز، یعنی که باید بپذیریم تو هر دقیقه حدود 730 نفر از ورودی های شهر وارد شدن، که خب عدد بزرگه، یعنی هر ثانیه بیش از 12 نفر که خب وارد یه جایی بشن، عدد بزرگی، یعنی حالا چند تا ورودی هم باشه، هر ورودی چند تا لین هم داشته باشه، عدد بزرگی. کسایی که کارشون طراحی ترافیک باشه میتونن حساب بکنن عدد منطقی چقدره. من همینجوری یه محاسبه ساده دم دستی کردم با این فرض که ببینم که ظرفیت تردد یه بزرگراه سبانده چقدره با سرعت متوسط 40 کیلومتر در ساعت، که بالاخره حالا ترافیک رو هم در نظر نگرفتم، فرضم کردم که ماشینا پشت به پشت هم اصلا چسبیده حرکت بکنن، با این حساب هر دقیقه 90 تا ماشین بیشتر رد نمیشه، که خب میبینیم با عدد 730 نفر در هر دقیقه خیلی فاصله زیادی داره. یعنی اینکه باید بپذیریم چندین و چند ورودی، سرعت بسیار بیشتر، همه اینا و هر کدوم از ماشینا تعداد افراد زیادی توش باشن، حداقل 5 6 نفر، که خب این فرضیات عجیبه. به هر حال من تاکید میکنم برای محاسبه دقیق باید خیلی متغیرها معلوم باشن، بعد بدونیم که چقدر ورودی داریم، هر کدوم چند تا باند دارن، سرعت متوسط چقدر و خیلی چیزای دیگه. اما این رو میتونیم بگیم، این عددا به ما نشون میده اون عدد 20 میلیونی هم که اعلام شده عدد خیلی بزرگیه، ولی به هر حال خیلی خیلی کمتر از اون 30 میلیونیه که اون آقای اکبری توی اون ویدیو وایرال شده برامون، یعنی مدعی شده بود و طرحش میکرد.
خب این قسمت اول ماجرا، هنوز وارد بخش بودجه و کباب و اینا نشدیم. پس تا اینجا این 30 میلیون نفری که توی ویدیو گفته شده در مراسم اربعین شرکت کردن 100% نادرسته. هم نادرسته، هم غیر منطقیه، و هم حتی با اون آمار رسمی که اعلام شده و ما در صحت اونم تردید داریم، اختلاف زیادی داره و خیلی خیلی بیشتر از اونه. خب بریم سراغ قسمت جذاب و حالا خوشمزه ماجرا، یعنی ماجرای 100 میلیارد تومان کباب کوبیده برای اربعین. خب رضا تو میگی 100 میلیارد تومان کباب کوبیده، این منطقیه و با حساب کتاب میخونه، یعنی خیلی احتمالش زیاده که درست باشه. آره
بله، ببین حساب بکنیم ببینیم قیمت تمام شده کباب کوبیده، یه پرس کوبیده، یعنی دو تا سیخ کباب و برنج چقدره، بعدش تقسیم بکنیم متوجه میشیم چند پرس میشه. یه برآوردی من کردم با قیمتایی که همین الان هست، یعنی سعی کردم قیمتای منطقی و معقول رو هم بگیرم. همین الان کف قیمت قلوگاه گوسفندی که معمولا برای کوبیده استفاده میکنم حدود کیلوی 450,000 تومان، حالا ممکنه یه جایی گرونتر باشه، بعضی جا ارزونتر باشه، حالا میانگین اینقدر بگیریم خیلی عدد پرت و پلایی نیست، داریم برآورد،
یعنی عراق و ایران فرق نمیکنه.
احتمالاً باید قیمت، حالا من دقیقش رو نمیدونم، ولی احتمالاً قیمت گوشت توی عراق باید گرونتر باشه، چون اون یارانه‌ای که داخل ایران به نهادهای دامی و اینها میدن باعث میشه که خب قیمت گوشت داخل ارزان‌تر بشه. حالا میگم ما خواهیم برآورد کنیم دیگه، حالا فوقش مثلا میگیم اینقدر درصد خطا هم آخر سر داریم میذاریم، چون یه نسبت فاصله خیلی زیادی داریم. ببین من برای این برآورد حسابم کردم که هر سیخ کباب کوبیده یه 100 گرم وزن داشته باشه، که حالا یه ذره بیشتر میشه یه ذره کمتر میشه، میگم حالا گیر ندیم اینا رو به عنوان برآورد در نظر بگیریم. بنابراین با احتساب 5000 تومان مخلفات و اینها هر سیخ کباب کوبیده میشه در نظر گرفت، میشه که مثلا 50000 تومان قیمت داره، دو سیخش میشه 100 تومان، 250 گرم برنج خارجیه، والا میگیم که خیلی ارزون هم در نظر بگیریم برای هر پرس، که البته میشنویم که خیلی غذاهایی که میدن توی نظرهای اربعین اینا غذای با کیفیتی هم از این گزارش هست، حالا ما دست پایین داریم میگیریم، به عبارت کیلوی 60000 تومان هم در نظر بگیریم، 15 تومان هم برنج گوجه و کره و روغن و اینا هم 5 تومان، روی هم هر پرس کوبیده حدود 120 تومان هزینه تمام شده داره. این فرضیه که ما میخوایم در نظر بگیریم. حالا بیایم 100 میلیارد رو تقسیم کنیم به این عدد، میشه 833,000 پرس غذا. بعدم حالا ما داریم درباره 5,000 خورده ای موکب صحبت میکنیم. همین آقای اکبری میگه، هم بعدن مسئول ستاد عتبات عالیات هم که نهاد اداره کننده همین مدیریت اربعین و اینا هست، اونا هم همین عدد رو گفتن. اینو تقسیم کنیم، کافیه که هر موکب 160 پرس کوبیده توزیع کرده باشه که برسیم به یه چنین عددی که خب اصلا عدد عجیب غریبی نیست، اونم در نسبت با آماری که رسما اعلام شده که چقدر غذا توزیع شده. آقای اینو دقیقا مصاحبه ایه که آقای کاووس محمودی مدیر اربعین ستاد بازسازی عتبات مصاحبه کرده همین چند هفته پیش و اعلام کرده که امسال 114 میلیون پرس غذا فقط موکبای ایرانی توزیع کردن، یعنی اونایی که عراقی ها دادن و اینها هیچی. که خب اگه حساب کتاب بکنیم 833,000 تا که هیچی، 1,000,000 سیخ کباب، 1,000,000 پرس کباب کوبیدم، ناچیزه. 1% هم عدد کمتریه.
یعنی چقدر هزینه شده
برای 114 میلیون پرس؟ خب اگه بخوام برآورد کنیم، بیایم حالا بگیم از هزینه کلی غذا کمتره، بگیم هر پرس غذا بین 80 تا 100 هزار تومان به طور متوسط هزینه داره که غیر منطقی هم نیست، ضرب بکنیم روز 114 میلیون پرس، می‌بینیم که یه چیزی بین 9 تا 11 هزار میلیارد تومان هزینه توزیع غذا شده که خب خیلی عدد بزرگیه. تازه البته این فقط یه قلم خرج توزیع غذاست، یعنی اربعین هزینه های دیگه هم داره.
یعنی چقدر بزرگه؟ یعنی همه این پول از بودجه داره میاد، از بودجه ایران؟
ببین عدد که خیلی بزرگه، حالا اصلا لازم نیست مقایسه بکنیم، 11,000 میلیارد تومان خیلی عدد بزرگیه، اما در مورد اینکه چقدر این پول از بودجه میاد، این رو دقیقا نمیدونیم چقدر میاد، اما مطمئنیم که بخش زیادیش واقعا از بودجه عمومی تامین میشه، یه بخشیش هم از بودجه نهادهای دیگه، یعنی اونم از مثلا شهرداری ها، مثلا بنیاد ها، مثلا سازمان های اداری، اونا هم در واقع اونا هم منابع عمومی هستند که میاد هزینه میشه، اصلا تو دارن، مثلا توی بودجه شهرداری هست، یا مثلا من داشتم سرچ میکردم شورای شهر اومده بود که از مقام های شهرداری داشت اونجا معاون، فکر کنم معاون اجتماعی شهردار بود، داشت اونجا گزارش میداد، گزارش عملکرد میداد که شهرداری چه چیزهایی رو توی اربعین امسال خدماتی رو ارائه کرده. البته عدد رقم نداده بود، ممکنه توی شورا داده باشه، ولی تو اون گزارشایی که منتشر شده تو رسانه‌ها من پیدا نکردم، برآوردی ندیدم، اما این رو میتونیم با اطمینان بگیم که سالانه مبلغ خیلی زیادی که واقعا در حد چند هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور به شکل‌های مختلف صرف برگزاری مراسم اربعین میشه و قطعا بخشش هم صرف همین توزیع غذا و اینا خواهد شد که حالا در ادامه به چند تا از این موارد اشاره خواهیم کرد.
خب پس بالاخره داریم وارد بحث بودجه اربعین میشیم. بیا اولین موضوع رو روشن کن که آیا ما ردیفی داریم در بودجه به اسم اربعین، که ردیفی داریم که اصلا اختصاص داده بشه فقط برای مراسم اربعین در عراق؟
یعنی ردیف ثابت به اسم اربعین نداریم، اما ردیف هایی داریم که اسم اربعین توش اومده، البته الان کم شده، تو سالهای مختلف تعداد ردیف ها بیشتر بود، امسال فقط یه بار اسم اربعین اومده، اونم ردیف آدرس بدم، ردیف شماره 26 اعتبارات موقت تو جدول شماره 9 که عنوانش هم دقیقاً اینه، کمک به تامین زیرساخت ها و هزینه های پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین، که براش 1480 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که 630 میلیارد تومانش اعتبار عمرانیه، یعنی تملک دارایی سرمایه‌ای، 850 میلیارد تومانش هم اعتبار جاریه، همین غذا و این چیزا و کارهای دیگه که همه هزینه روزمره است. یه نکته جالبم داره این ردیف، که توی ردیف توضیح داده که از این مبلغ، یعنی از این 1480 میلیارد تومان، 550 میلیارد تومان بابت کمک به تامین فعالیت‌ها و زیرساخت‌های شهرهای نجف و کربلا و 100 میلیارد تومان برای مؤسسه بحرالنجف باید هزینه بشه، که خب اگه شما میدونید این بحرالنجف چیه، منم میتونم. در بخش اول حدس میزنیم که اون 550 میلیارد تومان یعنی پولیه که قرار حتما اونور مرز هزینه بشه، حالا چقدرش جاری چقدرش عمرانی، اما در مورد اسم اون مؤسسه بحرالنجف واقعا موضوعیه که جای تحقیق درست حسابی داره.
حالا چی هست این مؤسسه دریای نجف؟ اصلا چی میدونیم دربارش؟
ببین من گشتم، یه مؤسسه ای با این عنوان تو سال 93 تو کرمان تأسیس شده که حدس میزنیم همون مؤسسه، حدس محکم هم میزنیم که همون مؤسسه است. اسمش هم هست مؤسسه فرهنگی هنری بحر نجف اشرف. اما خب این مؤسسه نه سایت داره، نه جای اثرش هست، نه کسی مصاحبه کرده باهاش، نه اصلا شما هیچی از این مؤسسه نمیبینی. اما چیزی که جالبه ترکیب هیئت مدیرشه که باعث میشه ما حدس بزنیم این مؤسسه همونیه که اسمش تو بودجه اومده. مدیر عامل این مؤسسه همین الان آقای علیرضا فداکاره که یه زمانی معاون اجرایی ستاد همین عتبات عالیات بود، مصاحبه هم میکرد این بر اون ور و جزء فهرست تحریم‌های مبارزه با تروریسم آمریکا هم اومده، جزء اشخاصی که به خاطر ارتباط با نیروی قدس سپاه، یعنی همون سپاه قدس، این و به خاطر فعالیت‌هایی که به خاطر در واقع فعالیت‌هایی که یه شبکه فعال در عراق داشتن تحریم شده سال 99. این آقای علیرضا فداکار کار. یه آقای دیگه ای که توی این شرکت هست آقای محمد مهدی فداکار داورانیه که اینم استاندار کرمان بود در دولت ابراهیم رئیسی. الیاس نادران هم اونجا هست که اونم از اعضای سپاه و نماینده مجلس و اینها هم بوده و یه آقای دیگه به اسم مسعود شوشتری پوستی که اونم خیلی آدم مشهوری نیست، یعنی سرچ کنیش زیاد پیدا نمی‌کنی، ولی اونم اسمش سال 99 تو همون فهرست تحریم‌های مبارزه با تروریسم اومده بود. یعنی اینا همشون و جالب هم اسم ستاد عتبات عالیات هم تو اون فهرست اومده بود و اینها همشون در واقع یه جوری ارتباط داشتن هم حالا به قاسم سلیمانی، هم به سپاه قدس و هم به ستاد عتبات عالیات و این باعث میشه که ما بتونیم با اطمینان نسبی بگیم که بله این مؤسسه همونیه که اسمش توی بودجه اومده. اما اینکه ما بدونیم اینا چی کار میکنن چی کار نمیکنن اینا رو واقعا نمیدونیم. قبلا گزارش های موثقی بوده که سازمان عتبات عالیات در واقع یه جوری پوشش اداری مالی برای نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی در عراق بوده که خیلی هم بعید نیست این تحریم ها این گمان رو در واقع صحت این گزارش ها رو تایید میکنه و این رو هم میدونیم که ستاد عتبات عالیات به هر حال مسئول برگزاری مراسم اربعین هم هست و به هر حال احتمال 99% این مؤسسه همونیه که اسمش تو بودجه اومده و به هر حال ولی این که واقعا چی کار میکنه اینا سوال موضوع گزارش تحقیقیه. کاش که یکی بره سرتش رو در واقع پیدا بکنه ببینه که از چه قرار بوده.
قضیه داره جالب میشه. چرا اسمش باید توی بودجه بیاد؟
ببین و میگم همیشه توی بودجه چیزایی پیدا میشه، یه سرنخایی هست که شما جای دیگه نمیبینی. دلیلم داره. ببین شما فکر کن اگه یه ردیف کلی همینجوری بود میگفت 1480 میلیارد تومان برای این کار، برای این نهاد کلی، خب فردا که موقع توضیح برسه به هر حال ما با یه سیستم یک پارچه که سر کار نداریم، ممکنه این وسط یه گروه دیگه بیان و این پول رو بخوام بردارن. یه گروه دیگه اصلا مثلا فرض کن شما تو همون عتبات عالیات یه گروه دیگه بیان بخوان همه پول رو بردارن، بعد وقتی که به بحر نجف اشرف و اینا چیزی نرسه. ولی وقتی که می نویسن اونجا 100 میلیارد تومان برای بحر نجف اشرف، این دیگه معلومه سهم ایناست، در واقع یه جوری گارانتی میشه دیگه، اینا خیالشون راحته که این بودجه رو میگن. به خاطر همین شما توی بودجه میبینی خیلی اسمای عجیب غریبی میبینی، مثلا اسم سریال فلان رو میبینی، سریال موسا و اینا رو که قبلا صحبت کردیم توی این پادکست، سریال حضرت سلمان، دقیقاً اسمشو مینویسن که فردا این بودجه اومد کسای دیگه نرن اپلی اپوش کنن بردارن برای کارهای خودشون، معلوم باشه که عدنان باید این بره به بحر نجف اشرف. اینقدر این فکر میکنم دلیل که اسم اینا توی بودجه میاد به همین بره. به هر حال نوشتن 100 میلیارد بحر نجف اشرف و این 100 میلیارد میرسه دست اینا.
حالا خوبه همین پولت کوبیده ها باشه. دقیقاً همین 100 میلیارد تومان هم هست.
کاش که واقعاً کوبیده داده باشن. حالا میگم ما هیچی نمیدونیم درباره این مؤسسه، نه سایت داره، نه توی رسانه ها ازش اثری هست، نه هیچ، همین فقط اسمش توی بودجه اومده، یه آگهی ثبت مؤسسه هم توی روزنامه رسمی داره، در حالی که به هر حال ما این رو میدونیم که بودجه حساب کتاب منابع عمومیه، یعنی پول نفت و مالیاته و حداقل انتظار، کف انتظار منطقی و معقول اینه که معلوم باشه که این پولا کجا میره، کدوم مؤسسه چقدر میگیره و این مؤسسه اصلا چی هست. حالا قبلا دیدیم طرحهای نظامی رو توجیه میکنن، میگن اینا محرمانه است و اینا نمیتونیم توضیح بدیم، ولی برای این دیگه، برای کباب کوبیده و اربعین و اینا که واقعا دیگه توجیهی نداره. برای چی آخه مثلا اگه اسم این مؤسسه اومده نجف اشرفی، چهار خطم باید توضیح بدن که این مؤسسه چی از قرار این 100 میلیارد رو بگیره چیکار بکنه.
یاد بنیاد شهید جعفرپور افتادم که حالا تو این همین پادکست هم صحبتشو کردیم، فکر کنم هنوزم معلوم نیست
نه.
چی بود اصلا، چیه این بنیاد؟
دقیق از یک خط یعنی
که ردیف داره تو بودجه،
دقیق از یک خط. اگر کل من سعی میکنم همیشه تو همه قسمت های این پادکست یه بار اسم بنیاد شهید جعفرپور رو بگیم، بلکه یه روز یک نشانه
یه نفر پیدا بشه بگه چیه
که بگه این چیه، که اگه این بشه بگیم ما کارمون رو توی هزار داستان و بودجه انجام دادیم و به هدفمون رسیدیم. ولی به هر حال بنیاد جعفرپور هست، چهارم خرداد هست، فکر کنم تو اپیزود ردیف های موقت قسمت 14 بود خیلی از این اسم ها رو گفتیم که الان اگه بخوام تکرارشون میکنیم شرحشون طولانیه. بگذاریم از این بحث. نکته اصلی اینه که چیزی که تا الان درباره صحبت کردیم، یعنی اون 1480 میلیارد تومان و نجف اشرف و اینا همه بودجه نیست که قراره صرف به این بشه، کلی پول دیگه هم هست. مثلا ما میدونیم خود غیر از اون پول، خود ستاد عتبات عالیات هم یه بودجه خیلی قابل توجهی داره، دقیقاً هم یه ردیف زیر همین ردیف 40 هم نوشتنش. ادعا میشه که منابع مالی این ستاد با نزورات و خیرین و اینا تامین میشه، ولی ما میدونیم همین امسال 1455 میلیارد تومان اعتبار گذاشتن، بودجه گذاشتن، عنوانش هم از کمک به این ستاد که خب بیشترش هم البته بودجه عمرانی هستش
و همه اینا هم برای هزینه در عراق. آره
بله، من ندیدم این سه تا پروژه توی ایران داشته باشه. اونا پروژه ایران متولیای خودشونو دارن، خیلی اماکن مقدس داخل ایران اونا تشکیلات مجزای خودشون دارن، ردیف بودجهشون سرجاش اتفاقا داریم، ردیف آستانهای مقدس و اینا هم داریم که اونا هم بودجه خودشونو میگیره. اینا همش برای هزینه ای که این سه تا توی عراق انجام میده.
فقط همین؟
نه به هر حال غیر از این نه قطعا همین نیست، در واقع کلی نهاد دیگه هم هستن که توی اربعین مداخله دارن. وزارت راه، وزارت کشور، پلیس، وزارت امور خارجه است، وزارت بهداشت، کلی به اورژانس و اینا اونجا مستقره، نهادهای نظامی و امنیتی هستن، نهادهای مذهبی، صدا و سیما، همه اینها از بودجه عمومی کشور تغذیه میشن، یعنی پولشون رو از بودجه عمومی میگیرن، از نفت و مالیات و اینا، و بخشی از این پول رو میارن و توی مراسم اربعین هزینه میکنن که ما به خاطر نبود شفافیت، نبود گزارش عمل کرد نمیدونیم چقدره. بعیده حالا مثلا وزارت بهداشت بره قضا بده، حالا شاید هم بده، یا مثلا وزارت امور خارجه نظری بده و اینا، میگم شاید هم بدن، ولی به هر حال اونا دارن یه سرویس هایی رو ارائه میکنن که اونا هم هزینه داره. بجز اینا بازم چیزای دیگه از شرکت های دولتی انتفاعی هستن، مثلا بانک ها، بیمه مرکزی، شرکت های نیمه دولتی هستن، مثلا شرکت و هولدینگ های وابسته به تامین اجتماعی، شستا، اینا همه هستن و اینا میدونیم که برای اربعین هم هزینه میکنن. خیلی هم تو این زمینه موکب و اینا فعالن، یعنی پول غذا و اینا میدن، که خب اینها رو هم هر هزینه ای میکنن اگه روزی بشه حساب کرد که چقدره، باید جز منابع عمومی حساب بکنیم، جز هزینه ای که از بودجه میاد. بجز اینها مؤسسات غیر دولتی هم هستن که عرض کردم، مثلا شهرداری ها تو بودجهشون اربعین هست، اونها هم موکب دارن. بنیادها هم هستن، بنیادها منظورم نهادهای زیر نظر رهبره، مثل بنیاد مستضعفان و نمیدونم بنیاد 15 خرداد، خیلی تعداد بنیادهایی که زیر نظر رهبر فعالیت اقتصادی میکنن زیاده، اینا هم همه حضور دارن، هزینه میکنن و این رو هم میدونیم که این هزینه‌ای که این مؤسسات و اینا میکنن منافع سیاسی داره. یعنی شما فرض کن یه مدیر شرکت دولتی یا نیمه دولتی، اصلا یه مدیر مثلا یه دونه از این شرکت‌های وابسته به شستا، یا اینا یه جایی یه شهردار یه جایی بیاد مخالفت بکنه بگه من هزینه نمی‌کنم برای اربعین، میتونیم حدس بزنیم چه عواقبی میتونه در انتظارش باشه. اما از اون طرف هر چقدر که هزینه کنه، خب اینا رو میتونه فاکتور سیاسی کنه که به هر حال در راستای خواسته‌های نظام اومده و اینقدر هزینه کرده و مشارکت فعال داشته. خلاصه میخوام بگم یه مبلغ بزرگی هست، ما نمیدونیم چقدره، اما میتونیم با اطمینان بگیم که مبلغ خیلی 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 زیادیه و فراتر از چندین و چند هزار میلیارد تومان میتونه باشه.
و اینکه گفتی ممکنه یه بخشی هم نظر و نظرات مردمی هم باشه که از اونم اطلاعی نداریم دیگه.
دقیقا نمیدونیم چقدره، ولی میدونیم اینقدی هستش که این 100 میلیارد کوبیده درش دیده نمیشه. البته تاکید میکنم ما به صورت سلبی یا ایجابی درباره این مراسم صحبت نمیکنیم، یعنی اصلا در صلاحیت و در حوزه کار این پادکست نیست. ما درباره بودجه صحبت میکنیم و میگیم که این حساب و کتاب اینها باید مشخص باشه و همه ازش اطلاع داشته باشن، چون امر عمومیه، بخشش به بودجه ربط داره و امر حساسیت برانگیزی هم از خیلی از مردم که به هر حال دولت به نیابت از اونها میره و پول نفت و مالیات رو از داخل بودجه و میبره اینجا هزینه میکنه، حساس هستن، با حساسیت موضوع رو دنبال میکنن و حق دارن که بدونن چقدر هزینه شده و این هزینه ها چقدرش از چه محلی از چه طریقی اومده، از جمله چقدر مثلا اومدن خیرین نظر نزور کردن و چقدرش رو دستگاه دولتی دادن.
دقیقا همینطوره. بسیار عالی. چیز دیگه ای مونده؟ نکته دیگه ای؟
نه دیگه، فکر کنم چیزایی که قرار بود تو این قسمت بگیم رو گفتیم دیگه.
دم شما گرم. خب این قسمت اول سری جدید بود، یه جورایی هم قسمت 18 هم. کامنت خاصی که نداریم بخوایم دربارش صحبت کنیم، بجز این که گله کرده بودم پس چی شد و پیگیری که چرا دوباره ضبط نمی‌کنید، منتشر نمی‌کنید.
خیلی زیاد بود کامنت ها، دوستان واقعا لطف داشتن، ولی خب خیلی از موضوعاتی که کامنت نوشته بودن سر جای خودش موضوعات مهمی بودن، ولی خب به خاطر این فاصله افتاد خیلی موضوعیتشون رو از دست دادن و الان اصلا مطرحش نمی‌کنم. اما یکی از دوستان کامنت بامزه گذاشته بود به اسم سهیلا، پرسیده بود که چرا همت رو با تشدید تلفظ میکنم، مثلا میگم هزار همت، نمیدونم چه جوری اینا، که خب ایراد درستیه، واقعا ما عادت کردیم، چشممون عادت کرده که این کلمه رو میبینیم، هو میموته رو اینقدر تو تابلو خیابونا دیدیم برای همت بخونیم، ولی خب منم سعی میکنم چشم درستش رو بخونم، به قول ابراهیم رئیسی که اولش توی تیتراژ پادکست هست، حالا همت آره. میگن همت میگن، حالا هرچی اشکال نداره.
خب اینم از این قسمت، قسمت 18 هزار داستان بودجه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه بعد از این همه انتظار، حداقل یه چیز به درد بخوری بهتون داده باشیم و خب خیلی خوشحالیم که با ما هستید. خیلی خیلی دلگرم میشدیم وقتی حتی قور میزدید که چرا پس اپیزود جدید نمیاد. خب این نشون میده که کار رو پسندیدید که انقدر پیگیر هستید و خیلی ممنونیم ازتون که گوش میدید به این پادکست. برامون حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، اگه چیزی به ذهنتون اومد در حوزه بودجه خواستید که بیشتر بریم کند و کاف کنیم، بریم ببینیم در بودجه عمومی آیا ردیف بودجه هست ازش یا نیست، و خب حتما هم نقدمون بکنید دیگه، ما حتما ایراد خواهیم داشت، داریم و واقعا خوشحال میشیم اگه ایرادمون رو بگیرید و ما بتونیم زودتر تصحیح بکنیم. به سایتمون هم سر بزنین، به فکت‌نامه، به رادیو فردا حتما دنبال بکنید. سایت ایران بودجه ولی فعلا مشکلات فنی داره، الان فعلا بالا نمیاد، به محض اینکه برطرف بشه خبر میدیم و اون موقع ازتون دعوت خواهیم کرد که بهش سر بزنید. و همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و سعی میکنیم اپیزود بعدی رو سر موقع، 2 هفته دیگه، شاید حالا 3 هفته دیگه، یه ذره به ما فرصت بدید عادت کنیم که برگردیم به این سیستم جدید، ولی منتظر باشید اپیزودهای بعدی هم خواهد اومد. خیلی ممنون و روز و روزگارتون خوش و خدا حافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.